أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. بعضی از مطالبی که به صورت سوال یا غیر سوال مربوط به مسائل آیات گذشته است این است که قبلا گفته شد گرچه غیر خدا فقط به خدا قسم یاد میکنن، اما خدا میتواند به غیر خودش سوگند یاد کند. لکن بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این است که قسم‌های قرآنی به بیانه است نه در قبال بیانه. اگر یه وقتی کسی بیانه نداشته باشد سوگند یاد بکند، اما وقتی بیانه دارد خود بیانه را وحشت می‌آورد. قسم‌های خدا به دلیل است نه در قبال دلیل. مثل این کسی ادعا کند الان روز است و سوگند یاد کند بگوید به این آفتاب قسم الان روزه، این به دلیل قسم خورده. ذات اقدس اله که به نظام خلقت قسم میخورد در حقیقت به دلیل قسم خورده است، زیرا خلقت بیگانه از خدا نیست، کار اوست. دیگر اگر خدای سبحان به فعل خود قسم میخورد، این فعل حکیمانه و عالمانه بیانگر اوصاف خداست. اگر خدا به آسمان قسم می‌خورد، بازگشتش این است که قسم به خالق علیم حکیم. اگر به زاریات یا حاملات یا جاریات سوگند یاد می‌کند، یعنی قسم به آفریدگار حکیم و عالم این موجودات. بازگشت این قسم به خود خداست و بازگشت این قسم ها هم به بیانه است نه در قبال بیانه. پس چه وقت از انسان به آفتاب و اینها قسم بخورد که دیگران این کار میکردن، خب این تام نیست. یه وقتی خدا به آفتاب قسم بخورد و شمس و ضحاها، چون شمس غیر از مخلوق بودن خدا صفتی ندارد و خلقت او هم عالمانه و حکیمانه است، بازگشت این سوگند به این است که خدا فرماید قسم به خالق علیم حکیم آسمان، یعنی قسم به خودم. کل جهان فعل اوست دیگر. ما ترافی خلق الرحمن من تبابات و من لذیف سماع اله و فل عرض اله. اونهای به خدا اعتقاد ندارن که به خدا قسم نمیخورن که. خدا یادآوری بکند چون اعراب جاهلی و الله معتقد بودن، منتها برای خدا شریک قائل بودن. وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. مشرکان حجاز به خدا معتقد بودند، منتها برای او معاذ الله شریک قائل بودند اولا، و معاد را و وحی نبوت را منکر بودند ثانیا و ثالثا. وگرنه لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. مطلب بعدی آن است که مقسمات که ذات اقدس را فرمود یه عده مقسماتن، اینا مظاهر فعل او هستن، یه موجوداتی در عالم باشن که این امور را تقسیم بکنن نیست، چون خودش فرمود نحنو قسم نامینه ها معیشته ها. اگر فرمود ما تقسیم میکنیم، اونگاه فرشتگان را هم مدبرات امر میداند مدبرات امرا، پس سوگند و مقسمات در حقیقت سوگند به مدبراتی هستند که مظاهر تقسیم الهی هستند، چون قاسم در حقیقت خود خداست که فرمود نحن قسمنا بینهم معیشتهم. مطلع بعدی درباره اختلاف است. درباره اختلاف گفته شد به اینکه سه قسم است: اختلاف یا همش حق است، مثل اختلاف انبیا. خب انبیا هر کدام شریعتشون، شرعهشون، لکل جعلنا منهم شرعة و منهاجا، اینا اختلاف دارن، اما همش حق است. زیرا فضلنا بعض النبیین علی بعض هست یک، تلکر رسول فضلنا بعض هم علی بعض هست دو. همه این شرایع و مناهجی که انبیا در مقاطع گوناگون آوردن حق است، این سه. پس اختلافات اینها حق است با اختلاف در درجات. اختلاف کفار و منافقان همش باطل است با تفاوتی در درکات. اختلاف موحد و مشرک، مسلم و کافر در حق و باطل است که فرمود یعفک و انه من افک. معلوم می شود که محور اختلاف حق است، اون که با حق درگیر است افک و انصرف و صرف و وسیله وسوسه درون بیرون، و اونها هستند که مشمول مخالفت این حقا مشمول عذاب الهی هستند. درباره این هم الان نار یفتن اون که در یار غیبت و اینها سوال شده است که چطور غیبت به صورت گوش در میاد، اینها دو جوره. یه وقت است که از سنخ تمثل هست، مثل که انسان در بیداری چیزهای رو میبیند، اینی عراف المنامه انی از بهوک. یه وقت است، یه وقتی اعصر و خمرن، یه نوع دیگر است. اینا تمثلات در خواب است، یا نه تمثلات در حالت منامیه است، نه خواب. حالت منامیه اینه که انسان بیدار است، وضوع او به هم نخورده، نقض نشده و حالتی بوده است میدهد که یه چیزهایی رو میشنود، یه چیزهایی رو میبیند که دیگران نمیبینند. سیدنا الاستاد رضی الله علیه فرمودند این که ظاهرا جریان سید شهدا سلام الله علیه در اون بین راه که فرمود گفتن انا لله و انا الیه راجعون، بعد جریان وجود مبارک علی ابن حسین که همود اول اسنا علی الحق، همه اینها در حالت منامیه بود نه در حالت خواب. عصر تاسا اینطور بود، شب عاشورا اینطور بود، صبح عاشورا اینطور بود، نه اینکه حضرت خواب دیده باشد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشد شما فردا شب مهمان مایید. این حالت، حالت منامیه بود، یعنی در بیداری این حالت برای حضرت پیش می آمد. خب گاهی از این سنخ است، گاهی در رویاست، گاهی در بیداری حالت منامیه است، گاهی هم نه موجود خارجی است. این غیبت کردن از سنخ تمثل نیست، دیگه تجسم است. ذات اقدس الهی فرمود به این که همه اون چیزا که شما میبینید در مخزن الهی وجود دارد. تو سوره مبارک هجر گذشت که ام شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم، اصل کلی. تو بخشای از سوره مبارک زمر فرمود به اینکه انزل لكم من الانعام ثمرات ازواج، ما از مخزن الهی از جهان غیب برای شما شتر فرستادیم، گوسفند فرستادیم، اسب فرستادیم، گاو فرستادیم. تو سوره مبارکه حدیث همود انزلنا الحدید، انزلنا یعنی انزلنا، نه یعنی خلقنا. اینا تعذل یافته جسمی از مخزن الهی هست که این منشین الا اندنا خزائنا و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس گاهی تنزل به صورت تمثل است در رویا، گاهی تنزل به صورت تمثل است در حالت منامیه، گاهی تنزل به صورت جسم واقعی است که انزل الحدید انزلنا یعنی نخلقنا، یعنی این اصلش تو مخزن بود، پیش ما بود، ما تنزل دادیم به این صورت اومد و شترها رو ما نازل کردیم، گوسفندها رو ما نازل کردیم، انزل لکم من الانعام ثمرات ازواج. روی این محورها اگر غیبت را بخواهد به صورت گوش در بیاره، گاهی در رویاست، گاهی در حالت منامی است، گاهی عین خارجی است. هر سه قسم یعنی هر سه قسم، هم حق است و هم واقع شده. مطلب دیگر این است که این که فرمود یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا که بحث شد، اونم از همین قبیله. گاهی ظهور همین حالت است در قیامت، دیگه نار جدیدی نیست، گاهی هم نار جدید است، یه چیزی دیگر است. ما دلیلی بر حس نداریم که اون سیسلون سعیرا عین انما یأکلون فی بطونهم نارا نیست که در اوائل سوره مبارکه نساء درباره خوردن مال یتیم ذکر کرده. اون الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. ممکن است همین این نار در معاد ظهور بکند سیسلون سعیرا، یا نه او یه نار دیگری است. اگر برای بهشتی ها چند بهشت است که لمن خواف مقام ربه جنتان و من دونه ما جنتان، و این که فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، آیا جمع در مقابل جمع است یا نه ممکن است برای بعضی افراد چند تا بهشت باشد، چند تا بوستان باشد؟ ما همچه دلیلی نداریم که برای هر فردی فقط یک جنت است. اگر ولی من خواه مقام ربی جنتان، اگر و من دونه ما جنتان، اگر برخی ها دارای چندین بهشتن، پس دلیلی نیست که ان المتقین که جمع است فی جنات و عیون، یعنی جمع در مقابل جمع، ممکن است برای بعضی هم چندین جنت باشد، چه این که برای بعضی هم چندین جهنم باشد. تو بخش پایانی سوره مبارکه قمر دارد که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک، دیگه عطف نیست، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. خب روشنه که مقعد صدق همون فرق خلیفی عبادیات و جنتی است دیگه. او دیگه جنتی نیست که تجریم تحت الانهار باشه، که این جنتی که تحت الانهار است مرتبه پایین تره. اون عند ملیک مقتدر که دیگه جنت تجریم تحت الانهار نیست، اون داخل فضل خلیفه عبادی و فضل جنتی است. بنابراین اگر کسی متقی عادی بود، این هم جنت تجریم تحت الانهار است. اگر جز اوحدی اهل تقوا بود، این مشمول آیه پایانی سوره مبارکه قمر است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، هر دو را دارد بدون کسرت. پس ان المتقین فی جنات و عیون هم ممکن است جمع در مقابل جمع باشد، هم ممکن است برای بعضی ها چندین جنت باشد. بله دیگه، خدای سبحان رحمتش معنیش همین است. این وفاقا فقط یک جای قرآن آمده، اونه من جهنمی هست، و اینم حدش نسبت به نفی بالاست نه نفی پایین. معناش این است که این کیفر ما حتما موافق گناه اوناست، نه ممکنه تخفیف باشه ولی حتما بیشتر نیست. این جزاء وفاقا نفی اثبات حد است نسبت مادزاد نه نسبت مادون. مادون ممکنه خدای سبحان عفو بکند، تخفیف بکند. مطلب دیگر اون است که قبلا بحثش گذشت، من جاء بالحسنه فلو اشرام سالها، این حبت نیست، چون بحثای قبلی گذشت به این که حبت به این معنا که هر سیعی حسنه قبلی را باطل کند و هر حسنه ای سیعه قبلی را باطل کند کما ذهب الیه بعض المخالفین، این بیان الغیه، اینجور نیست. هر چیزی عمل خودش ثابت است، من یه عمل مثقال ذره اینطور، من یه عمل مثقال ذره اونطور. اما معاذ الله اگر کسی مرتد شد دیگه، و قدم نا الا ما عملو من عمله فجعلناه هباء منثورا، کافر شد، اون حساب دیگه است. اما در قیامت اعمال خیر را با دست خودش می آورد، اعمال شر را یه باریش رو دوشو، که این وزر است، وزر یعنی بار سنگین. بنابراین یک کسی که عمل خوب دارد تو دستشه، گناه دارد باریش رو دوشه او، و اگر معاذ الله کافر شد، این دیگه کل اعمال را از بین برده است. درباره کفار است که فرمود و قدم لا اله ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا، وگرنه اونا که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، برای همه اونها ترازو نصب می شود. این که فرمود و قدم نه حاکم است بر کسی که کافر شده. کسی که کافر شده عملی ندارد که چیری بیاره. فرمود اگر کسی کافر شد مثل مرده است دیگه. کافر در فرهنگ قرآن مرده است. لیون زر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. انسان یا زنده است یا کافر. این تقابلی که در سوره مبارک یاسین بین مؤمن و کافر قرار داد برای این است که مؤمن زنده است و کافر مرده. لیون زر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین. انسان یا زنده است یا کافر. دیگه نگفت یا زنده است یا مرده. احتباق یعنی احتباق. احتباق را که تو متول خوندید یعنی امور چهارگانی که چهار بار باید برای شاگرد بگی، دو بار یک در بین بگی که بقیه رو بفهمه. اینو میگن صنعت احتباق. انسان یا زنده است یا مرده. انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. اینجور حرف زدن، حرف زدن عوامیه. اما این چهارتا رو نگوید، یک دربین بگوید تا شاگرد بفهمد، این میشه صنعت احتباق که تو متول خوندی. قرآن با صنعت احتباق حرف میزند، میگد انسان یا زنده است یا کافر. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. ما دو قسم بیشتر نداریم، یعنی دو قسم دیگر رو بفهم. انسان یا زنده است یا کافر. لذا تو سوره کهف فرمود ما ترازو نمیاریم برای این، یک چیزی نیاورده با وزن بکنیم که فلا نقیم و لهم یوم القیامت وزده. خب ما ترازو بیاریم که چی رو بسنجی، این که چی نیاورده که. اما اون من یعمل کسی که خلط و عمل صالحا و آخر سیئا. مطلب دیگه این که احسان سه قسم بود. احسنه یعنی فعل فعلا حسنا، این معنی اول. احسنه یعنی فعل خیرا بالقیاس الی الغیر. این دو قسم معنی روشنی دارد. اما قسم سوم احسان برابر اون حدیثی است که از روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، که مقام است، فعل نیست. ما اگر بخواهیم این احسان را بر خصوص اون معنا که دیریا بس هم بکنیم، این حمل مطلق یا عام است بر فرد نادر. اما مطلق و عام فرد نادر را هم شامل می شود. دلیلی هم بر انصراف نیست. کسانی که محسنند به عهد معان سراسه، اینها فیض را از ذات اقدس را دریافت می کنند. بر اساس آیه ما بکن من نعمت فمن الله، خدا وقتی با انسان معامله می کند گاهی تعبیر به بی می کند، فستبشر رو به بی اکم الذی بایعتم، گاهی به شرا می کند ان الله اشترا، بعد می فرماید هیچ کسی مثل خدا خرید و فروش نمی کند. برای اینکه اگر کسی با خدا معامله کرد، خدای سبحان عوض و معوض هر دو رو با آدم میدهد. این طور نیست که یه چیزی بگیرد یه چیزی بدهد که. اما اگر کسی خدای ناکرده معاذ الله با شیطان معامله کرد، عوض و معوض هر دو رو میگیرد، نگه شیطان چیزی رو با آدم بدهد که. این که فرمود فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، شما جان رو دادید، خدا چیکار میکند؟ این جان را تکمیل میکند، مزین میکند، کامل میکند، معین میکند، تحویل شما میدهد. مال در راه خدا دادید، او چیکار میکند؟ این مال را از تکاثر به کوثر میاره، به شما تحویل میده. فرمود اینا که متقینن، یه چیزای ما به اینها دادیم، فیض دادیم، اینا ازش بهره گرفتند و شدن با تقوا. الان با دست ما عطیه ما را میگیرن. اینی که در باره این بزرگان گفته شد ان عطایاهم لا یحملها الا متایاهم. یه وقت هست یک بزرگوار یه عطیه های فراوان میدهد. خب این عطیه فراوان رسن چی رو ببره؟ یه متیه به آدم میدهد. متیه یعنی مرکب توانای راهوار. یک اسب خوب، یک شتر خوب میدهد که عطایای او را بار کنند. ان عطایاهم لا یحملها الا متایاهم. خدا هم عطیه میده هم عطیه، فهو ما هم به او فیض دادیم. ما بکن من نعمت فمن الله. تو دعاها هم به ما گفتن چه در نماز چه در غیر نماز، اینا رو بخونید. اللهم ما بنا من نعمت فمنک. این دعای توحیدی است دیگر. حالا یا در قنوت ازم میخونه یا بعد از نماز میخونه. اللهم ما بنا من نعمت فمنک، چون در قرآن فرمود ما بکن من نعمت فمن الله. با این نعمت انسان تقوا را یافت، با دست تقوا عطای الهی را میگیرد، یعنی با مطیه الهی عطیه الهی را میگیرد. ان المتقین فی جنات و عیون آخذین. با کدوم آخذین؟ یه بیان نورانی هست سجاد سلام الله دارتون، دعای ابو حمزه سومالی که در سحرها خونده میشه از سحر ماه رمضان. ارداد خدای اونا که آدم خوب شدن کجا آوردن؟ لذی احسن استغنا عن عمرك و رحمتك و لذی عصا وشتر علیه خرج. خدای نونی که بی راه رفته از قلم رو به قدرت تو بیرونه، نونی که آدم خوب شد از خونه پدرش آورده، او رو کی بهش داد؟ او باید شبان روز شاکر باشه که تو دادی دیگه. لذی احسن استغنا عن عمرك و رحمتك و لذی عصا وشتر علیه خرج عن قدرت. خب همه در حوزه تو هستن دیگه. پس اگر کسی اسلامی حرف بزنه و معاذ الله قارونی فکر بکنه بگه من خودم 30-40 سال درس خوندم و عالم شدم، این روحاً قارون است، این به جایی نمیرسه. من خودم درس خوندم، این جور در نمیاد. اما اگه مثل دعای ابو حمزه سومالی امام سجاد سلام الله علیه فکر بکند، خدای سبحان عطای فراوانی به میدهد. فرمود با یه دست فیض ما را گرفت، با دست دیگر پاداش ما را گرفت. متقی چی دارد غیر از توحید محض و عمل به دستور خدا؟ که چیزی ندارد. تقوای کامل همینه دیگه. پس ان المتقین فی جنات و عیون، اینا آخذین ما آتاهم، اون چرا خدا میدهد با دست تقوا که دست الهی است میگیرند، که این دست هم دست خداست، خدا به اونا عطا کرده است. در سوره مبارکه دخان هم فرمود متقین در مقام امنن. آیه سوره مبارکه دخان که قبلا بحثش گذشت این بود ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. اونا تو مقام امنن. مقام امنم اینه که هیچ کسی به اونها آسیب نمی رساند، اینا هم به هیچ کسی آسیب نمی رسونند، کینه احدی هم در اونجا نیست، جز توحید چیز دیگه نیست. مطلب دیگه درباره بخش پایانی سوره مبارکه احزاب بود که امانت را ذات اقدس اله فرمود ما بر آسمان و زمین عرضه کردیم. مستحضرید که دو طایفه از روایات تو ذیل این آیه پایانی سوره مبارکه احزاب هست. یکی همه بود که از نهج البلاغه خوندیم که بوجود بارک از دمیر فرمود صلات حکمش اینه، زکات حکمش اینه، امانت حکمش اینه، اینا حکم فرعی هست. شما تو هزارها نفر وقتی بیت المال دستش بدید، بعیده که یک نفر مثل از دمیر به عدل محض عمل بکنه. یه امانت بار سنگینیست. حالا چندین بار توجیه میکنیم. خدا رحمت کنه بعضی از علمای سلف رو، می فرمود به این که ما با سهم امام برای خودمون شأن درست می کنیم و برابر این شأنی که از راه سهم امام به دست آمده سهم بیشتری طلب داریم. خب این شأن ما از همین وجوه آمده دیگه، این کار آسانی نیست. ان الناقد بصیر. شما تو میلیاردها نفر شاد پیدا نکنی کسی که راه از تعمیر رو خواهد طی کند، نه مقام استمی، مقام استمی که احدی پیدا نمی کند. این رو ابن عبدالحدید هم نقل کرد دیگه. یک نسو خود شخصا جارو می کرد، درکت نماز می خوند، خدا را شکر که دستم آلوده نشد. شما تو میلیاردها مجتهد نمی تونی یه همچه آدم پیدا کنی. بنابراین همه ما به لطف الهی وابستیم و رحمت الهی وابستیم. این امانت بار سنگینی است. این امانت یعنی با بیت المال با سهم امام خودش هم مثل یکی از طلبه ها حساب بکنه. این امنیه است. طایفه دیگه روایاتی است که سیدن استاد اون را ترجیح داد که این ولایت از دمیر است. هر دو حق اینچنان مثبته اینن. دلیلی بر تعارض نیست. منتها تفاوت در درجات امانت است. هم اون امانت توان فرساست، هم این امانت توان فرسا، منتها درجاتی دارد، مراتبی دارد. اگر اینها مقابل هم بودن، معارض هم بودن، باید یه شری میگرفتیم. اما وقتی مثبتین، هر دو حقن. هم اون روایتی که وارد شده است، منظور از امانت ولایت است، امیر است که سیدن استاد او رو ترجیح داد، اون حق است. هم اینی که خود هست امیر در نهج البلاغه فرمود که امانت اینه، این هم حق است. هم این امانت توان فرساست. شما تو میلیاردها مرجع بخواد پیدا کنی، شاید یکی دو نفر پیدا بشن. میلیارد یعنی میلیارد، با طلبها فرق نکنه. و یا این سهم ما، منم یه شهریه دارم دیگه، من شأنم بیشتر است و باید بیشتر ببرم و من بیرونی دارم و من اندرونی دارم، اینا که نیست. اگه این فکر شد، همون بیان نورانی از سبیر است که این بیت المال را آسمان و زمین نمیتونن حفظ بکنن، فقط انسان است این باره میکشن، اون معنام حق است دیگه. منطقه او کامل تر است، هم امانت بنی ولایت هست، هم امانت شرعی هست، منطقه او البته اکبر است. مطلب دیگه این که تو بحثای قبل گذشت که سیدن استاد تو آیه مبارکه توبه این تطهرهم را خطاب میدونن، خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، این ضمیر تطهرهم انته میدونن. ما نظرمون بود که این ضمیر هیست و به صدقه برمیگرده بود، جمله در محل نصب است تا صفت بشه برای صدقه. علا کلت تقدیرین، چه ضمیر تطهرو هیه باشه و این صیغه مؤنث غائب باشه و به صدقه برگرده، چه ضمیر انته باشه، حرف اول رو صدقه میزنن. چرا؟ چون در قرآن دو تا تزکیه مطرح است. یکی تزکیه تعلیمی، تربیتی، اخلاقی. فرمود پیامبر کسی است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، تموم شد. اما اینجا کلمه بها بعد از تزکیهم آمده، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. خب اگر گفتن وقتی دستت نجسه با آب بشور، شما مطهری یا آب؟ آب مطهره. به هر تقدیر این ضمیر تطهرو یا انته باشه یا هیه، بازگشتش به اینه که صدقه آدم رو پاک میکنه. اگر نبود بها، خب ما میگفتیم این نظیر یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم از پیغمبر پاک کننده است. البته مقام نورانی پیغمبر همیشه و همه جا اون اثر دارد، اما این آیه میگه صدقه آدم رو پاک میکنه. تطهرهم و تزکیهم بها. شما این آب گرفتی، این آب دستتونه، شما با آب صدقه مردم رو پاک میکنی، بازگشتش به اینه که این آب مطهره. شما به وسیله آب داری پاک میکنی، نه با سفارش، نه با گفتن، نه با تعلیم. تعلیم که دادی، اما این صدقه رو بگیر. صدقه عبادت دیگه، صدقه غیر از هدیه است، غیر از هبه است. هبه یه عقد خاص دارد، عبادی نیست. صدقه عبادی است، یه عقد خاص است. صدقه رو چرا نمیشه پس گرفت؟ هبه رو میشه پس گرفتی؟ چرا صدقه رو نمیشه پس گرفت؟ چون عبادت است. شما یه کسی خونه ای ساخت، مسافرتی کرده، فرزندی میده، چشم روشنی میدید، هدیه میدید، این چیز دیگه است. اما وقتی به یک مستحق صدقه دادی، صدقه عقد است، قصد قربت میخواد، تمام شد دیگه، حق رجوع نداری. این صدقه آب است، آدم رو پاک میکنه. فرمود تطهرهم و تزکیهم بها. خب اگر این تنگ دست حضرت باشد، حضرت با این تنگ آب نجس ها را پاک کند، حضرت مطهر است یا آب؟ حضرت مطهر است، برابر یزکیهم، این حق است لا ریفی. اما در این مورد آب مطهر است، منتها با دست حضرت. بنابراین همونطوری که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الصدقه تطهر الناس عن الرجس والزیت، این حرفی داشت، این صدقه است. لذا هر جا سخن از صلات است سخن از زکات است. این زکاتی که در کنار صلات است تنها زکات انعام و اشیاء چنگانه دیگه نیست. این زکات تو سوره مبارکه مکی هم هست، گرچه ما در این سوره مبارکه زاریات عنوان زکات نداریم، اما آیه که فرمود ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، این تو مکه نازل شد. این زکات که زکات فقهی نیست، کسی که دارد باید به فکر ندار باشد، اولا دفعا ثانیا رفعا، نگذارد کسی فقیر باشد. چرا این مال داغ میکنن؟ این همون حرفه بود که اموی خواستن این واو بردارن، اون شخص شمشیر رو به دوش کشید گفت یا مر یا واو، لا ازل سیف من آتقی حتی توز البابو فی مکانه ها. خیلی ها نمیدونستن این چی میخواد بگه. این شعار یا مر یا واو ترجمه فارسی فرماش اون شخص است. فرمود من شمشیر رو از دوشم نمیارم مگر اینکه واو سر جاش باشه. اینی که میگه قرآن یه واو کم و زیاد نشد همینه. بنی امیه علیهم من الرحمن ما یستحق، دستور دادن در این جلسات قرائت قرآن واو را از والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله اون بردارن. خیلی ها نمیدونستن که اگه این واو باشه چی میشه، نباشه چی میشه. قرای اموی به این فکر بودن که اگر این واو را بردارن، این الذین یکنزونه به احبار رهبان میخوره، یعنی احبار و رهبان زرندوز و سرمایه دار که انفاق نمی کنن، این سرمایه را داغ میکنن. یهما یعنی داغ میکنن، وقتی که داغ کردن فتوک و به ها داغ میکنن پیشانو پهلو و پشت را، فتوک و به ها جباو هم و جنوب هم و دورو. غرای اموی خواستن این واو والذینه را بردارن که این واو واو استینافیه است، یعنی هر کس این کار را بکنه، چه مسلمان چه کافر، چه مسلمان چه کافر. خواستن این واو را بردارن که این الذینه بیان باشه برای احبار رهبان، یعنی احبار رهبان اگر این کاری کردن ما داغ میکنیم، اما اگر اموی ها این کاری کردن آیه نمیگوید. این فهمید که در جلسه قراء اموی هم که تصمیم میگرفتن که بابا به حرف کنن. این گفت لا ازع السیف من آتقی حتی توز الواو فی مکانها، من شمشیر را از دوشم پایین نمیارم مگر اینکه واو سر جاش باشه. این واو واو استنافی است، میگه مسلمانی باش کافری باش باید به فقر فقرا برسی. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه فی سبیل الله اینها را که یوم یوم علیه برم، این همچه چیزی است. پس این همه ادله زکاتی که در مکه وارد شد، فرمود ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، اونجا سخن از روزه نبود، سخن از حج نبود که رسد به زکات. این زکات زکات فقهی که نیست، این زکات زکات اقتصادی است، زکات حقوقی است، زکات اخلاقی است. فرمود نگذار کسی فقیر باشد، یک، اگر افتاد فورا دستش بگیر، دو. خب این پس ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الصدقه تطهر و تزکی، نه دیگه اون تزکی یعنی تزکی جمله جدا و جدا و جداست. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، تمام شد. و تزکیهم بها یه جمله است جدا، عطفیست جدا، ضمیر تزکی به انت برمیگرده ولا غیر، ضمیر تطهرو محل اختلاف است. بنابراین ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ان الصدقه تطهر الناس. و اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطهر باشد و مزکی باشد، بالاخره به صدقه مطهر و مزکی است، نه به قول و سفارش و امثال ذلک. خب مطلب بعدی آن است که فرمود ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم، عوض و معوض ذات اقدس اله یک جا میدهد. چون که شیطان عوض و معوض هر دو را میگیرد، سر خسارت همینه. ای کسی معاذ الله با شیطان معامله کرد، شیطان چیکار میکنن؟ برابر آیه سوره مبارکه اسراء احتناک میکند که سوگند یاد کرد، گفت لأحتنکن. این احتنکه که باب افتعال است، یعنی هنک و تحت هنک اسب گرفته. شما این سوارکار رو میبینید وقتی افسار اسب رو گرفته کاملا بر اون مسلط است، هر جور و هر جا بخواهد ببرد میبرد. گفت من سواری میخوام. خب اگر کسی پیرو به او بود، تحت ولایت شیطان بود، باید به او سواری بده. اگر یه وقتی 4 کیلو جو بهش داد، عوض و معوض هر دار خود شیطان میبرد. این سوارکار که احتنک هنک و تحت هنک اسب گرفته، اگر 4 کیلو جو بهش بده، برای این که بیشتر بار ببره سواری بده، عوض و معوض هر دار شیطان میبره. اگر یه وقتی شیطان و معاذالله بر کسی سلطه پیدا کرد و احتنک علی و 4 تا مقام داد، 4 تا پول داد، 4 تا اختلاس داد، 4 تا نجومی داد، امثال ذالک، برای که بیشتر سواری بگیره، عوض و معوض هر دار رو میبره، لذا میشه خسارت. اما ذات اقدس اله اگه کسی با او معامله بکنه، عوض و معوض هر دار رو با آدم برمیگردونه. فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، از این بیع بهتر چیه؟ برای اینکه شما را کامل کرده، همه چیزم به شما داده. اگر شما را کامل کرده، به حیات برتر رسونده، فی جنات و عیون کرده، آخذین ما آتاهم ربهم کرده، گفت انهم باز محبت کرده. فرمود شما قبلا آدم خوبی بودید. این یه بزرگواری است. این هم دلیل آورده دیگه. فرمود این که میبینید ما به اینا احسان بکنیم، چون اینا قبلا آدم های خوب بوده، این از کمال بزرگواری ذات اقدس اله هست. وگرنه ما به نام نعمتن فمک دیگه. اگر نبود وحی، اگر نبود اعتراض، اگر نبود بیانات ائمه، ما کجا این راه رو پیدا میکردیم؟ معذالک فرمود شما آدم های خوبی هستی. این خداست، این خداست. فالحمدلله.